سلام عرض میکنم خدمت خواهران و برادران عزیز. ما راجع به پیامبر و ائمه و اینها معمولا از کوچکی به ما تلقین میشه و این تلقین خوبی هم هست. ارواح مقدس، انوار مقدس، موجودات مبارک و متبرک و اما تقریبا اغلب ما نمیدونیم که اینا کی هست و چرا ما باید به اینا محبت داشته باشیم، به چیشون باید اقتدا کنیم. این ازش تعبیر میشه به جهل مقدس. ما تو ادیان و مذاهب دیگه جهل مقدس داریم، ولی توی فرهنگ اسلام و تشیع چیزی به نام جهل مقدس وجود نداره، همونطور که ظلم مقدس نداریم. ظلم مقدس و جهل مقدس یعنی توجیه مذهبی ظلم و بی‌عدالتی در عرصه عمل و توجیه مذهبی جهل و خرافات. تو فرهنگ قرآنی به ما میگن اگر بدون دلیل شما حتی به خداوند معتقد باشید، این اون توحیدی نیست که از ما خواستن. ما اعتقاد جاهلانه به خدا، به نبوت پیغمبر و اهل بیت نداریم و نمیخوام، چون اعتقاد از سر جهل مشکلی رو حل نمیکنه. بعضی ائمه رو اسمشون بیشتر میشناسیم، بعضیا کمتر. معمولا هم از امام علی معمولا میپریم به امام حسین، این وسط امام حسن اصلا اطلاعی ازش کسی نداره که کی بوده، چیکار کرده. ضمن اینکه از امام علی و امام حسین و اینا هم اطلاعات زیادی ما نداریم. من یه چند دقیقه مزاحمتون میشم و بخشی از تاریخ مستند مربوط به امام حسن علیه السلام رو عرض میکنم خدمتتون. چیزایی که تا به حال احتمال قوی نشنیدید، اگرم بخواید خودتون بهش برسید باید روزهای زیادی رو مطالعه کنید، به منابع زیادی دسترسی داشته باشید. من یه بخشش رو براتون گزینش کردم که کار شما راحت‌تر شده باشه. در واقع یه جور سرویس دهی معرفتی و شناختی هستش. امیدوارم که دوستان توجه بکنن و بعد اگر نظری هم داشتن بفرمایید. بعد از شام یک نوبت دیگه ما در خدمتتون میتونیم باشیم. اول اشاره کنم به زندگی سیاسی امام حسن علیه السلام و موضع عقیدتی سیاسی ایشون در سه مرحله یا به عبارت چهار مرحله. یک مرحله دورانی که میشه ازش تعبیر کرد به اینکه امام حسن علیه السلام اپوزیسیونه، تو اپوزیسیون حکومت قدرت در کنار امیرالمومنین علی بن ابی طالب، یعنی دورانی که اینا در حکومت نیستن، حذف شدن و رهبری عقیدتی و اخلاقی بخشهای از مردم رو به عهده دارن و نسبت به حکومت دیدگاه انتقادی دارن. دوران خلیفه سوم به اصطلاح. دوره دوم دوره حکومت که انقلاب میشه و خلیفه سوم در اون شورش و انقلاب کشته میشه و مردم هجوم میارن و علی بن ابی طالب بیعت میکنن و دوره حکومت امام علی شروع میشه. امام حسن علیه السلام هم در این حکومت و هم در درگیری ها و نبرد هایی که در حکومت پیش میاد طبیعتاً یکی از فرماندهان و سرداران این جبهه هستند، در کنار پدر تو حکومتی که در خدمت مردم برای اجرای عدالت داره تلاش میکنه. مرحله سوم وقتی است که علی ترور میشه، امام علی شهید میشه و مردم هجوم میارن با امام حسن بیعت میکنن، حکومت ایشون شروع میشه ولی 6 ماه بیشتر دوام پیدا نمیکنه و براندازی میشه، یعنی حکومت سقوط میکنه. دوره جدید زندگی امام حسن شروع میشه که این دوره هم حدود 10 سال ادامه پیدا میکنه در زمان معاویه تا بعدشون در واقع به دست حکومت مسموم و ترور میشن و شهید میشن. اگه بخوایم زندگیشون رو تقسیم بکنیم در این دوران، اینه. البته ما قبل اون دوران خلفای دیگه و دوران پیامبره که من به اونها اشاره نمیکنم. من 2 قطعه از این مرحله اول انتخاب کردم براتون فقط میخونم بر اساس مبانی روایی که داریم تو تاریخ. حالا به ریشه ها و گذشته و ایناش اشاره نمیکنم، فقط این مطلب رو میخونم به اصطلاح چند تا برش تاریخی از زندگی امام حسن. یک برش دو وقتیه که ابوذر داره تبعید میشه. ابوذر میدونیم چهارمین یا پنجمین مسلمان بود، چهارمین پنجمین کسی بود که به پیامبر ایمان آورد. ابوذر اهل سنت تو منابعشون نقل کردن که ایشون یک مبارز بیابانی، یه چیزی مثل رابین هود بوده، ازش تعبیر کردن توی تاریخ اهل سنت که ایشون کاروانهای سرمایه‌دارای منطقه رو راهزنی میکرد گاهی با یک عده‌ای و میداد به فقرا قبل از اسلام. تو منابع شیعه یه همچین تعبیری راجع به ابوذر من ندیدم. ابوذر بعد که پیامبر ظهور میکنن ایشون به پیغمبر ایمان میاره و جزء خواص اصحاب پیامبره و پیغمبر در مورد ایشون میگن که بیشترین عبادت ابوذر تفکر بود، آدم اهل فکری بود. یه جای تعبیر دارن در موردش که ابوذر تنها زندگی میکنه، تنها مبارزه میکنه و تنها میمیرد. این پیشگویی رو در مورد ابوذر پیامبر کردن. اون پیشگویی در دوران خلیفه سوم اتفاق افتاد. به حکومت و بنی امیه شروع کردن یه شبه سلطنتی به اسم اسلام تو دستگاه را انداختن. امیرالمومنین منتقد بود، خود عثمان هم با این کارا گاهی قبول میکرد، مخالفت میکرد، گاهی همراهی میکرد. اینایی که من میگم تو منابع اهل سنت آمده ها، نه اینکه اینا را تو منابع ما باشه، منابع اهل سنت هم اینا هست. اونجا داره که یه روز ابوذر میسته و اعتراض میکنه که این به اصطلاح چپاول کردن اموال مردم، ما تو حکومت اسلامی و تو جامعه اسلامی قرار نیست که فاصله های طبقاتی زیاد باشه و مسئولین تو حکومت هم ندارن بهتر از بقیه مردم زندگی بکنن. و این چیزی شروع کرد به اعتراضات. خب ایشون جزء پیشگامان و پدران انقلاب بود، نهضت پیغمبر بود، آشنا بود با ارزش های اصلی و اولیه نهضت، جزء صاحبان انقلاب بود که بازی نمیخورد و راحت هم نمیشد گفت که آقا تو تازه مسلمونی، تو که چیزی سرت نمیشه مثلا خفش و حرف نزن، حرف زیادی نزن. اینا نمیشد بهش گفت، برای که ابوذر میگفت اگر من حرف نزنم کی حرف میزنه؟ اگر من نمیفهمم اسلام چیه، کی بیشتر از من میفهمه؟ من که جز اولین افراد تعداد ما به 10 نفر نمیرسید وقتی که من به پیامبر ایمان آوردم. یه آخوند درباری هم که یهودی بود بعد تازه مسلمان شده بود و گفت که از ایشون ببرد رو آقا کارای ما خلاف اسلام، خلاف شرعه، یعنی اون خواست فتوا هم بده مذهبیش هم بکنه، توجیه مذهبی و شرعی برای سوء استفاده از بیت المال و خیانت به خدا و مردم، که گرایش به سرمایه‌داری و فرهنگ مصرف و بازی با حقوق مردم و اموال فقرا و زندگی اشرافی مسئولین بیان دار، اول توجیه سیاسی منطقی بکنن بعدم توجیه مذهبی. توجیه سیاسی میکردن، بعدن هم گفتن، آمده بودن به خلیفه گزارش دادن که آقا معاویه تو منطقه غربی حکومت امپراتوری اسلامی داره کاخهای عجیب غریب میسازه. خلیفه بهش گفتش که چه میگم داری کاخسازی میکنی ولی خودتون میرین تو خونه های گران قیمت میشینید، در حالی که تو مردم هستن کسانی که وضعشون خوب نیست. معاویه گفت بله ما این کارو میکنیم، ولی علتش برای عزت اسلام ما این کارو میکنیم، چون که ما همسایه رومیم، رومی ها کاخهای بسیار گران قیمت و سرزفله کشیده دارن امپراتورشون اینا، اگر ما بیام تو خونه های ساده زندگی کنیم مسئولین حکومت اونجا، این بده دیگه افت داره برای مسلمان ها، میگن اینا نگاه مثلا چجوری زندگی میکنن. ما برای عزت اسلام، من اونجا کاخ دارم میسازم، کاخهای بزرگتر از رومی ها، توش زندگی میکنم تا اینا حساب کار دستشون بیاد بفهمن ما مسلمان هایم از اینا چیزی کم نداریم. این توجیه سیاسی منطقی و اسلامی که معاویه درست کرده بود، که بعدا زمان علی بن ابی طالب امام فرمود که عزت اسلام با عزت امپراتوری ها فرق میکنن. درسته که حکومت اسلامی زمانی که به علی رسید، بعضی فکر میکنن حکومت بوده بر 4-5 تا روستا، حکومت اسلامی وقتی به علی رسید مرزهای شرقیش هند بود، مرزهای غربیش اسپانیا، کل نیمه شمالی آفریقا جزء حکومت مسلمان ها بود، کل شبه جزیره عربستان و منطقه تا آسیای میانه، تا آسیای صغیر و تا همین نزدیکای دریای خزر و بخشی از آسیای میانه حکومت اسلامی بود، کل ایران حکومتی که به علی رسید همچه حکومتی بود و خودش در خانه مثل فقرای چیز زندگی میکرد و میگفت من یه شب نمیدونم چجور راحت بخوابم، در حالی که احتمال بدم اون گوشه این سرزمین که مسئولیتش به من سپرده شده کسانی باشن گرسنه امشب بخوابم. این وضعیت، این دو تا تفکر بود، تفکر معاویه و تفکر علی. تفکر علی انسانگرا، معتقد به برادری، و تا اون تفکر تفکری که همه چی، همه مفاسد جامعه ها و حکومت های غیر اسلامی رو به نام اسلام ولی توجیه میکردن. توجیه مذهبیشون هم این بود که یه آخوند درباری درست کرده بودن اینجور وقتا و این کلاه شرعی میذاشت و فتوا میداد، هم ربا رو درست میکرد، هم تکاثر رو درست میکرد، همه کارا رو درست میکرد، یه امضای شرعی براش درست میکرد. ابوذر تو جلسه با این درگیر شد و محمد پرسید، گفت آقا مفتی و یعنی فتوا میده هر شبت که اسلام هم میشنسته، خب از این بپرس کار ما غلطه یا درسته. پرسید و اونم گفتش که، گفت این کاره که میشه و اینا غلطه، اونم گفت نه خیر غلط نیست، من فتوای شرعی میدم. ابوذر عصبانی شد، اونجا داره که با عصاش محکم کوبید تو سر اون آخونده درباری و گفت که حالا تو شده اسلام شناس، تو یهودی سرمایه‌دار سرمایه پرستی که بعد از اسلام مسلمان شدی، تو آمدن اسلام رو به من یاد میدی؟ این برخوردی که کرد ابوذر براش گران تمام شد، باعث شد تبعیدش کنن. ابوذر تبعید شد به ردزه وسط بیابونهای خشکی که حتی کاروانها هم از اونجا عبور نمیکردن. وقت اونجا اولین نمونه موضع‌گیری امام حسن، وقتی که دارن تبعید میکنن ابوذر رو از مدینه بیرونش میکنن، اعلام میکنه حکومت که هیچ کس حق نداره بدرقه ابوذر حتی بره، یعنی باید کلا بایکوت و تحریم بشه، بدرقه‌ش هم کسی نباید بکنه، تنها سوار شتر لخت، شتر لخت بدون زین که پاهارم زخمی میکنه بکنن و ببرنش. علی ابن ابی طالب سلام الله علیه، امام حسن، امام حسین، عمار، یه 4-5 نفر برخلاف بخشنامه حکومت رفتن به بدرقه ابوذر، با او آمدن تا بیرون شهر که باش خداحافظی کنن. اونجا داره که مروان از طرف حکومت آمد و دید که این 4-5 نفر اومدن بدرقه، و اولی که رسید به امام حسن گفت که مگر نمیدونی که حکومت ممنوع کرد بدرقه رو، مگر بخشنامه رو نمیدونی شما؟ امام حسن گفت چرا، و اون سوال کرد، امام حسن به جای که جواب بده به اون رو کرد به ابوذر، این جمله ها رو گفت جوری که مروان هم بشنوه. امام حسن رو کرد به ابوذر گفت عمو جان، به ابوذر گفت عمو، بهترین سخن در چنین لحظه سکوت است که آمدم بدرقه تو، بهترین سخن در چنین لحظه، لحظه وداع با مردی که برای خدا سخن گفت و در برابر بدعت ایستاد، سکوت است. بعدش هم فرمود این منظورش از بدعت که امام حسن میگه، بدعتی که به نام دین بیت المال رو بین خودشون و قوم خویششون و باندشون تقسیم بکنن و هر کس نهی از منکرشان کند تبعیدش کنند، در چنین لحظه‌ای در این وداع سرد و سخت سکوت بهترین سخن است که میتوان گفت. بعد امام ادامه میدن اینک و در اینجا از یکدیگر جدا میشویم و سخن کوتاه میشود، اما تأسفی طولانی و تمام نشدنی پس از آن خواهد بود و این طال الاسف. امام حسن ادامه میده، حالا مروان هم داره گوش میکنه، دارن در واقع امام حسن با او صحبت میکنن جوری که مروان بفهمه جواب رو. میگه ابوذر عموی دردمند من، میبینی با تو چه میکنند؟ میبینی که این جامعه چه کسانی را از خود میراند و چه سخنانی را پس میزند؟ تو برای زندگی آفریده نشدی، چون یه عده به عنوان شغل زندگی میکنم، زندگی میکنم برای که زندگی کرده باشن. امام حسن به ابوذر میگن تو زندگی کردن هدفت نیست، زندگی کردن وسیله ایست برای تو در خدمت اهداف متعالی و مقدس. پس همواره به یاد جدایی بزرگ باش، اینک ما از یکدیگر جدا میشویم، اما تو به یاد جدایی بزرگ باش، یعنی مرد جدایی از دنیایی که تو را ترک خواهد گفت. و انک دنیا، یعنی از دنیا عبور کن چون دنیا از تو عبور خواهد کرد، باید دل از دنیایی که ما را ترک خواهد گفت برکند، سختیهایش را بپذیر و به شادیهایش دل نبرد. ما در این دنیا میهمانیم و اگر تلاش میکنیم، تلاش اقتصادی، سیاسی، علمی برای خود دنیا نیست، همه امید به ابدیت است، به آخرت، به ابدیت، به آخرت بیندیش که این سختیها و اهانتها در اون مقیاس هیچ است. مقاومت کن و در هم نشکن، سحر که سحر نزدیک است و تو در حالی به دیدار پیامبر بزرگ خدا خواهی رفت که اون به تو لبخند میزند و از تو راضی است، پیامبری که این دین را آورد و این امت را بنیان نهاد به روش تو راضی است. این در شرایطی که اونا بخواستن بگن که ابوذر کاراش نه معقوله نه حتی مشروعه، اما مثلا میگه اتفاقی کاری که تو داری میکنی مورد رضایت پیامبر خداست، کار تو درسته، کار تو دینیست، دین همینه که تو میگی، نه اینه که اینا دارن میتراشن، پیامبر با توست و منتظر توست. بعد دیگه ادامه داره که اونجا امام حسین آمدن جلو به ابوذر، ایشون هم یه صحبتایی کردن، گفتن تو برای دینت با اینان در افتادی و آنان برای دنیایشان تو را تبعید میکنن و همینطور. بعد ابوذر موقع خداحافظی میگه که هرگاه شما را میبینم، شما دو تن را میبینم، عطر پیامبر در شامه هم میپیچد، امروز در مدینه تنها شما را دوست دارم، مرا در شام معاویه تحمل نخواهد کرد و در اینجا اینان، اینک مرا به بیابان ربزه سرزمین تنهایان میفرستند تا کسی سخنانم را نشنود، ولی من در ربزه تنها نخواهم بود، خداوند با من خواهد بود. خدا حافظ برادرانم و تنها بازماندگان آخرین پیامبر خدا. وقت اونجا ابوذر با خانومش میرن و میدونی اینا تنها در اون بیابان مردن، حتی پارچه برای کفن کردن ابوذر نبود، جوری که اینا واسهدن کاروانی از راه دور میکرد رفتن ازشون پارچه خواستن که اقلا جنازه ابوذر رو بعدها کفن کنن. خب این اتفاق افتاد، چند سال بعد شورش شد، حکومت سقوط کرد، خلیفه کشته شد و مردم هجوم آوردن با علی بن ابی طالب بیعت کردن. یعنی بعد از 20 چند سال تأخیر این حکومت تشکیل شد. این فاز دوم زندگی سیاسی امام حسن شروع میشه. حالا اگه زمان پیغمبر رو حساب کنیم دوره سوم. یه اتفاق اینجا افتاده سر جنگ جمل. اون پرده دومی که می‌خواستم عرض کنم، نمونه دوم اینجاست. حالا اینجا امام حسن 33 سالشونه تقریبا، 33 یا 34 سالشونه. حکومت دست علیه، مردم بیعت کردن، ولی همونایی که بیعت کردن یه عده‌ای آمدن سر قدرت و اینا سهم می‌خواستن، علی سهم نداد. گفت ما بر اساس شایسته سالاری حکومت می‌کنیم، نه بر اساس قوم خویش سالاری و حزب سالاری و اینا. شما آدمای خوبی هم هستید، سابقه خوبی هم داشتید، لیاقت حکومت ندارید. من به شما چیزی نمیدم، چون حکومت غنیمت نیست، حکومت حق مردمه. اونا جنگ میکنن، بصره رو میگیرن، جنگ میشه. حالا تو این جبهه امام حسن باز حضور دارن تو جنگ. اونجا داره که امام علی به امام حسن میگن که برو و با مردم شهرهای بین راه صحبت کن، من از این طرف، شما از طرف، تا نیروهایی که به ما ملحق میشن سازماندهی کنید بیاید به سمت بصره، چون بصره سقوط کرده بود. یک سخنرانی امام حسن اینجا دارن، این سخنرانی هم متن ترجمه مضمونی از صحبت ایشون. امام میگن که سپاس خدای را برای این آزمون‌های بزرگ و سخت، احمده علی حسن البلا، سپاس او را برای نعمت‌ها و برکت‌هایی که پی در پی فرو می‌فرستد. حالا این شرایط اینقدر سخت، معاصره این همه مصیبت، اما مثلا داره صحبت ما داره سپاس میگه، داره تشکر میکنه از خدا تو شرایطی که همه او رو وضع بدی میدونن، او داره تشکر میکنه. این عبارت ها رو خواهش میکنم دقت کنید، توش پر از حکمت و عرفانه، شعور به کائنات. سپاس خدای را برای همه چیز، برای آنچه میپسندیم یا نمیپسندیم، الا ما احببنا و کرهنا من شدت و رخا. یعنی معنیش اینه که ما پیروزی رو نمیپرستیم، ما پیروزی برای خودمون نمیخوایم که حالا تا فشار آمد، اوضاع سخت شد، چون حکومت ما در خطر افتاده ناراحت بشیم. ما این حکومت هم تازه برای خود شما ها میخوایم، نه برای خود حکومت. ما به انجام وظیفه میاندیشیم، بنابراین پیروزی تو همون ادای وظیفه است، حتی اگر شکست بخوریم. این منطقه که هدف ابدیت، شکست و پیروزی کوتاه مدت دنیا هیچ کدومش اعتبار نداره، نه پیروزیش مستحق شادی است، نه شکستش مستحق غم. اما مثلا میگه که سپاس خدای را برای آنچه میپسندیم و نمیپسندیم، سپاس او را برای مشکلاتی که پیش روی ماست. دقت میکنید به عبارت، سپاس خدای را برای مشکلاتی که پیش روی ماست و برای آسانی هایی که در پی میفرستد، سپاس خدای را برای آخرین رسول که برانگیختش در عصری که بشریت دوباره بت میپرستید و شیطان در جای خدا نشسته بود. خدایا بهترین پاداش خود را بر او بفرست. بعد امام حسن به مردم میگن که مردم از چه بگویم که شما ندانید؟ از این که ما برای درست کردن کار شما آمده ایم و درستیتان را میخواهیم. یعنی همه آرمان ما خدمت به شما و اصلاح کار شما و نجات شماست. حکومت هدف ما نیست، اصلاح جامعه و مبارزه با انحرافات و ستمها هدف اصلیه. برای خدا، برای حقیقت و عدالت و برای خودتان جهاد کنید. جهاد گرچه امروز خوشایند شما نباشد، اما فردا میوه‌هایش را خود خواهید چید. بعد یک بحث داره که حالا برای که خسته نشید من اونها را ادامه نمیدم، اون آخرش تو صحبتشون بازی رو دارم. میفرمان که وقتی علی پیامبر خدا را قرص میداد، جز فرشتگان کسی کمکش نمیکرد، حالان که تنها وصی پیامبر او بود. او شما را به بیعت با خود مجبور نکرد، این شما بودید که مثل شتران تشنه که به آب هجوم می آورند، برای بیعت با علی به او هجوم آوردید و او را به زور بر حاکمیت نشاندید. پس اینک پای بیعتی که کردید بیستید و هزینه آن را بپردازید، اما سپس بی آن که او پیمانی شکسته باشد و خیانتی به خدا و مردم کرده باشد، گروه های بسیاری از همانان که پیمان بستند پیمان شکستند و کینه های پنهانی و قدیمی علنی می شود. از خداوند برای خود و شما آمرزش می‌طلبم، امروز همین امروز به کمک حکومت صالح بشتابید که فردا دیر است. این معنیش اینه که جامعه اگر عدالت میخواد، اگر علی میخواد، هر ملتی اگر حکومت درست میخواد باید بهاش رو بپردازه، باید هزینه شو بپردازه و فداکاری بکنه. هیچ ملتی مجاناً به پیروزی نمیرسه. معنی دیگرش هم این بود که ما برای خودمان نمیجنگیم، شما هم برای ما نمیجنگیم، شما برای مصالح خودتون در واقع میجنگیم. وقت اون جبهه داره تو جنگ جمر، اون کسی که حمله کرد به شطور، چون اینا شطوری رو آورده بودن، همسر پیغمبر هم روش نشونده بودن، میگفتن ناموس پیغمبر، ناموس پیغمبر در خطره. وقت اینو جلو انداخته بودن، پشت سر اون میامدن حمله میکردن که با امیرالمومنین بجنگن. امام علی فرمود که به همسر پیغمبر هیچ کس حق نداره اهانت کنه، ولی شطوری که نشوندنش کردنش سمبول، اون شطور رو بزنه. که اونجا داره امام حسن فرمانده یک تیم شدن و هجوم آوردن و اولین ضربه رو به شطور نشون دادن که این شطور که افتاد، سپاه اونا دیگه به هم ریخت، سازماندهیش به هم ریخت و شکستشون شروع شد. این هم یک نمونه که از این قضیه است. و نمونه آخری که تو این به اصطلاح محل عرض میکنن، وقت اینجا داره که امام حسن، این هم که جالبیه، اینقدر امام حسن جلو میرفت تو جبهه و میرفت تو کام خطر و تو دل نیروهای دشمن که حتی گاهی تنها میموند، یعنی نیروهایی که پشت سرش باید باش میامدن میترسیدن و امام حسن تنها میرفت تو دل دشمن، یه مقدر میدیدن تنهاست. اونجا داره که امام علی حتی یه بار فرمود که جلوی امام حسن و امام حسین، گفت جلوی این دو تن را بگیرید که اینقدر بیباک و تنها تا عمق دشمن برن، چون تنها بازماندگان پیامبر اینانند، امت به او محتاج است. این جو به اصطلاح استشهادی و انتحاری نره تو دل دشمن. در سفار علی که همیشه سفارش میکرد به تبران، به اونا میگفت دیگه اینقدر جلو نره. من این روایت رو که دیدم یاد اون قضیه افتادم که میگن جنگ های دنیا جنگ بین کسانی است که همدیگر رو نمیشناسند برای منافع کسانی که همدیگر رو میشناسند ولی با هم نمیجنگند. یعنی معمولا این سربازایی که تو جبهه هم دیگه رو میکشن، دو طرف که نمیدونن این نمیدونه اون کیه اون نمیدونه اون کیه. جنگ های دنیا جنگ های استکباری، کسانی که همدیگر رو نمیشناسن ولی با هم میجنگن برای منافع کسانی که همدیگر رو میشناسن ولی با هم نمیجنگن، که این امپراتورها و شاه ها و رؤسای حکومت های فاسدن. اما تو جبهه علی اینجوری نبود، امیرالمومنین خودش و فرزندانش جلوتر از همه میجنگن. وقت اونجا با جلوی مردم کوفه یه سخنانی دارن امام حسن، که عبارت هم براتون عرض بکنم که اونجا امیرالمومنین به امام حسن میگن که شما بلند شو صحبت کن، سخنانی کن برای مردم کوفه، مردم را از خطراتی که تهدید میکند آگاه کن و حساسیت موقعیت رو تشریح کن. امام حسن میگن که من در حضور شما صحبت نمی کنم، در حضور علی امام من در حضور شما سخنانی نمی کنم. امام علی میگن که خب من میرم با مردم صحبت کنم. بخشی از این سخنرانی امام حسن هم اینه: مردم، به شاخه از شاخه های درخت هدایت بیاویزید تا نجات یابید، و اگر پا پس بکشید آتش در پیش است. هم عذاب در دنیا چون زیر بار زیر دست حکومت های دیکتاتور و فاسد میفتید، و هم عذاب آخرت. راه سومی نیست. این که بعضی خیال میکنم یه راهی باشه که ما اگه بشه هم مبارزه نکنیم، سختی نکشیم، هم همه منافعش رو داشته باشیم، نمیشه یه جوری، این نمیشه، باید انتخاب کنید. امام فرمود که اینجا از اون جهاست، باید یه جاهای هزینه شو بپردازی، همش با سخنرانی و دکلمه و شعر و شعار اینا درست نمیشه، یه جایی باید هزینه بدید. وقتی عبارت رو خواهش میکنم دقت کنید، باید امام میگن که نحنو انما نحنو قذبنا لله و لکم، خشم ما برای شماست. ما اگر خشم گرفتیم، اگر ما درگیر شدیم با کسی، اگر ما موضع‌گیری می‌کنیم، به خاطر منافع شما. ما جز برای شما و حقوق شما و جز برای خدا و ارزش‌های الهی با کسی نه حسابی داریم نه خورده حسابی. ما به خاطر دنیا و قدرت با کسی نمی‌جنگیم، ما به خاطر مصالح مردم و به خاطر شما ها داریم این کارو می‌کنیم. مردم، این خشم و جهاد ما برای شما و برای خداست، ما به دنبال چیزی برای خود نیستیم. هرگز مردمی بر چیزی اتحاد نکردند مگر آنکه موانع را در هم شکستند. به مردم میگه به قدرت خودتون ایمان بیارید، نترسین، اگه با هم باشید همه مشکلات رو میتونید حل کنید. در برابر سیلاب مردمی که به یک چیز ایمان دارند، هر مقاومتی در هم میشکنند. یعنی اعتقاد امام حسن علیه السلام به مردم و به قدرت مردم اگه در کنار هم باشن. اما کمترین سستی و تردید قدرت بزرگ درونی شما را در هم خواهد شکست و آن قدرت درونی را در هم می پاشد. بدانید که تنها عاملی که امروز شما و آرمانهایتان را حراست خواهد کرد، جنگیدن چشم در چشم است. اقدام رو در رو، شمشیرهای برهنه دشمنان و برهنه شدن برای نبرد چشم در چشم. دیگه یه جایی رسیده که دیگه شعار و ادعا و وعده و اینا دیگه باید درگیر شید. یعنی همیشه با تعارف نمیشه حقیقت رو پیش برد. لحظاتی میرسه که باید برای حقیقت درگیر شد و هزینه داد و دیگه کلمات دردی رو درمان نمی کنن. در برابر شمشیر دشمن کلمه دیگه کاری از پیش نمیبره، باید مسلح شد. وقت امام فرمودن اگر راست میگفتید که به قانون خدا و به عزت خود میاندیشید، پس امروز آن روز است که باید نشان دهید. نمیشه شعار شریعت و عدالت داد در روز خطر و عمل تماشاچه بید. نمیتوان همه را راضی کرد، باید خدا را راضی کرد. این هم عبارت خیلی زیبایه. و در جنگ صفین که جنگ دومه، چون منطقه غربی حکومت اسلامی رو معاویه و بنی امیه جدا کرده بودن، علی که آمد سر کار اینا بیعت نکردن، گفتن ما با همون روش سلطنتی حکومت میخواییم بکنیم. امیرالمومنین هم عزمش کرد با حکومت رو تحویل بده بیا اینجا. وقت محمد ابن ابوبکر که پسر خلیفه اوله و شاگرد و مرید امام علی بود، دو تا پسر داره ابوبکر، محمد و عبدالرحمن، هر دو جزو یاران نزدیک امام علی هم. امام علی حاکم اونجا رو عزل میکنه و محمد ابن ابوبکر یعنی پسر خلیفه اول رو به عنوان حاکم مصر و شمال افریقا از طرف خودش میفرسته اونجا. اونجا درگیری میشه و بعد از مدتی محمد ابن ابوبکر به دست نیروهای معاویه کشته میشه. میکشنش و جنازه شو میکنن تو پوست الاغ و آتش میزنن برای اهانت کردن به علی، که این جنازه پسر ابوبکر که شهید شد. که امام علی مالک اشتر رو میفرستن اونجا که حکومت رو بگیره به زلیشه، که بین راه مالک هم مسموم میشه، قبل از اینکه برسه به اونجا مسمومش میکنن و شهید میشه. وقت اونجا داره که تو جنگ صفین که با معاویه است، فرمانده یه جناح امام حسنه. از طرف معاویه یه نفر میاد به امام حسن که فرمانده یه بخشی از جبهه است، پیام میده که متزلزل کنه که مثلا مالا انواع وعده ها و حرفا و اینها. خوب که صحبتشون میکنه، امام حسن بهش میگن که تو آمدی جبهه یا آماده شدی برای همخوابی با زنان شام؟ خودت رو برای همخوابی با زنان شام معطر کردی، ولی میبینم که در همین نبرد صورت بر خاک دمر خواهی افتاد و در خون خودت دست و پا می‌زنی. این نقشه‌ای که کشیدی که کجا رو بگیریم، کجا رو بخوریم، کجا رو چیکار کنیم، اینا همه تمام میشه. تو زنده از این جبهه تو بر نخواهی گشت. شیطان تو را فریب داده است، یعنی بد جوری خر شدی. و اتفاقا تو طالب نقش شده که همین آدم تو اولین حمله‌ای که امام حسن کردن تو درگیری کشته شد. بعدم قضیه صلحه که خب اون قضیه صلح رو می‌دونیم و سازشکاری‌هایی که شده اینها مذاکره شد. به امام حسن فرمودن که به این دو نفر حکم، یعنی امرؤاس و ابو موسی اشعری، که یکی روواه بود یکی الاغ، واقعیت قضیه این بود، یعنی ابو موسی آدم ساده لوحی بود و فریب خورد و امرؤاس هم یه روواه حقلازی بود که مذاکره رو تحمیل کردن و از توش درست خلاف تعهدات قبلی چیزی در آوردن و نتیجه گرفتن. بعد امام حسن اونجا یه تعبیری دارن، فرمودن که به این دو نفر نمایندگی داده شد تا بر اساس کتاب خدا حکومت کنن، داوری کنن، نه بر اساس نفس و منافع خود. یعنی مذاکره صلح بر اساس فریب و دروغ پیش رفت. مذاکره غلط خونها رو ضایع میکنه و به نتیجه نمیرسه. یعنی صلح بد به اندازه جنگ بد بده و نتیجه هر دوش یکیه. یک گفتگوی داره امام علی با امام حسن که این شب شهادت. اونجا امیرالمومنین یه لحظه در حالی که خب مجروح بودن و گاهی بیهوش می شدن گاهی بهوش می آمدن، بهوش آمدن و به امام حسن فرمودن که یک عبارت خیلی زیبایی، همکنون خواب دیدن که جبرئیل از آسمان آمد و دو قطعه سنگ به کنار کعبه آورد و به هم کوبید و خاکستری در هوا منتشر شد و بر همه خانه های مکه و مدینه بارید. حسن پرسید که این خواب یعنی چه؟ علی گفت ببخشید من این شب شهادت نیست، این شبیه که ترور شدن، یعنی شب 19 قبل از سحر، نه شب شهادت، شب 19 هنوز ترور نشدن. شما مثلا میپرسن که یعنی چه این خواب؟ علی گفت وقت موعود رسیده است، حالا هنوز ترور نشده. حسن پرسید چه وقت است؟ علی گفت خدا میدانه، ولی عشق من پیامبر حبیبی رسول الله، عشق من پیامبر میگفت، بارها میگفت در دهه آخر رمضان خواهد بود، در ده شب آخر رمضان تو رو میزند. و به دست عبدالرحمن ابن ملجم، یعنی دقیقا میدونست کی و کی خواهد زد. حسن گفت که عبدالرحمن در شهر است. نیروهای اطلاعاتی گفته بودن که عبدالرحمن، چون عبدالرحمن ابن ملجم جزو خوارجی بود که تو جنگ نهروان با علی جنگیده بودن، قبلا هم جزو سربازان علی بود، بعد اونجا تو جنگ مجروح شد، در جبهه فرار کرد، بعد با یک تیم تروری آمد برای ترور علی. امام حسن گفت که ابن ملجم در شهر است، با او برخورد کنیم؟ علی گفت نه، بر کار نکرده نمیتوان قصاص کرد. هنوز کاری نکرده، به چه جرمی داریم بگیریمش؟ علم غیب به اذن خدا داره، یعنی باطن آدم. شما در روایت داریم ائمه اهل بیت و پیامبر همه رو میدیدن، هر کسی نامه بدونه که حرف بزنه میفهمیدن چی تو دلش میذاره، چی میخواد بگه، چه کار خواهد کرد، چه کار نخواهد کرد. حتی این مقام و این کرامت رو پایین تر از اهل بیت هم کسانی دارن، اونایی که اهل معنا و بود باشن، ولی میدونه طرف تو دلش چه میذاره و چه کار میکنه، ولی ادب کسی رو رعایت میکنه که انگار نمیدونه. و این خیلی سخته. ما اگه الان بدونیم که شما اگه بدونید تو فکر من چیه، راجع به شما چه نقشه‌ای دارم، اگه کسی بدونه تو ذهن مخاطبش چه نقشه‌ای داره میذاره علیه او، تحملش نمیکنه. ولی اینا همه چیزو میدونستن، ولی با دشمن خودشون جوری لبخند میذارن که انگار نه اصلا من خبری نیست، من هیچ چیزی نمیدونم. این ظرفیت بزرگ که ادب زندگی عادی تو دنیا با ادب کسانی که آگاه به غیبن و باطن همه چیزو میبینن. امام حسن هم میدونستن که امشب یا شبی از این شبها به دست چه کسی پدر کشته خواهد شد، ولی مجبور بود تماشاگر باشن. و وقتی که امام علی ترور شد، اولین کسی که به بالین علی آمد حسن بود. این معنیش هم اینه که چطور میشه کسانی با تمام وجود توی یک جبهه‌ای باشن ولی برای سود و منافع شخصی نجنگن، برای حقیقت و فضیلت و برای عدالت بجنگن. درست برخلاف این اصالت فایده، اصالت سود، یوتیلیتریانیزم که مبنای تئوریک تمدن‌های مادی است. امام حسن میگن بالا سر امام علی، چون امام علی رو می‌کنن به حسن، میگن که حال اگر از پای در آمدم، حالا که این ضربه رو خوردم، اگر کشته شدم، میتوانید اگر خواستید قصاص کنید و اگر خواستید ببخشایید، و ببخشید بهتر است. اونجا داره که امام علی تو همون حالتی که ضربه خورده به امام حسن میگه که نماز رو تو بخون. و این اهمیت نماز چقدر. حالا علی ترور شده افتاده، بازم نمیگه تمام شده از مسجد برین. اونجا نشسته ایشون سرشو بستن، به امام حسن میگه نماز رو شما تو بخون، و خودش هم نشسته نماز رو میخونه تو مسجد. یکی میاد از امام علی میپرسه که چه کسی زد؟ علی میگه همون که قرار بود بزنه. بعد اونجا داره ابن ملجم بازداشت میشه. امام حسن به ابن ملجم میگن که ای نفرین شده، این پاسخی است که به کسی چون علی باید داد؟ این از پاداش محبت‌های او به تو و به همه مردم؟ چه سیاه از چهره است، چگونه توانستی اینقدر پلید باشی؟ چطور می‌تونی اینقدر پلید باشی؟ اونجا داره که علی رو می‌کنه به ابن ملجم، خود امام علی میگن که چرا ابن ملجم؟ این خیلی جالبه، کسی سوال می‌کنه که چرا زدی؟ یعنی معنیش اینه که هیچ استدلالی شما علیه ما نداری، هیچ استدلالی نداری، هیچ توجیهی برای این کاراتون نداری. ابن ملجم چرا؟ و بعد رو میکنن به امام حسن، میگن حسن مراقبش باش و الا مردم تک تکش میکنن. یعنی حقوق دشمن، رعایت حقوق دشمن از حقوق اسیر بالاتر. شما میدونید مسئله به نام حقوق اسیر و حقوق دشمن اصلا تا قبل از اسلام نبود، در امپراتوری های شرق و غرب دنیا نبود. اولین مکتبی که از حقوق اسیران و حقوق حتی دشمن صحبت کرده اسلام بود. امام فرمود که او اسیر است، با او مدارا شود. امام حسن به علی میگن که پدر اینجا هم دستور به مدارا، او تو را کشت. علی میگه از هر چه میخورید به او بخورانید، اگر ماندم باشد که او را ببخشم، و اگر رفتم حسن جان مراقب باش که فقط قصاص شود نه شکنجه. مبادا خودش را یا جنازه اش را تکه تکه کنند، که پیامبر فرمود حتی با لاشه سگ نیز چنین نکنید. ما و شما از خاندان اوییم و او پیامبر رحمت را گذشتید. و بعد یه وصیت نامه دارن، خطاب امام علی که تو نهج البلاغه هست، اگه خواستید نگاه بکنید، خیلی وصیت نامه زیبایی است، وصیت امام علی به امام حسن، پر از حکمت و شکوه انسانی. وقت اونجا امام علی شب 21 این تعبیر رو دارن، فرمودن که من امشب خواهم رفت، وصی من حسن است و شایسته ترین کس برای رهبری این نهضت و قیام به عدالت و حکومت صالح نزد خداوند اوست، رهبری با اوست، حسین در کنار او باشد تا حسن مأموریت خیش را به پایان برساند و به شهادت برسد. آنگاه رهبری با رهبری حسین فرا خواهد رسید تا روزی که او نیز در این راه در خون بتپد. حسن و حسین علائم راه پیامبرند، در جنگ یا صلح در کنار آنان باشید که کسی بیش از آنان این راه را نمی‌شناسد. امام علی از دنیا میرند، صبح 21 مردم با امام حسن بیعت میکنن، نماز صبح روز 21 امام حسن میخونه که حالا علی شهید شده. وقت اونجا یه بخشی از صحبتشون اینه، سحر 21 رمضان که علی شهید شده، مردم نماز را با حسن اقتدا کردن و این اولین سخنرانی رهبری امام حسن بعد از رهبری. امام حسن میگن که مردم، دیشب مسیح دوباره به آسمان رفت. سخنرانی امام حسن بعد از چند ساعت بعد از شهادت امام علی. مردم دیشب شبی بود که دوباره عیسی ابن مریم به آسمان رفت. دیشب دوباره یوشع ابن نوح کشته شد. دیشب دوباره همه پیامبران بزرگ خدا به شهادت رسیدند. دیشب شب قدر بود که قرآن نازل می شد. دیشب مردی به آسمان رفت که هیچ کس در عمل صالح و انسانیت بر او سبقت نگرفت و نهار گرفت. مردی که هرگاه می جنگید جبرئیل و میکائیل در کنارش بودند و پیامبر در سخت ترین لحظات جنگ ها سخت ترین کارها را به او می سپرد و او هرگز شکست خورده باز نگشت. هر مأموریتی که به عهده گرفت پیروز برگشت. علی به هیچ خطی نزد الا آن خط را در هم شکست. مردم دیشب، این عبارت خیلی زیباه، مردم دیشب خلیفه‌ای به آسمان رفت که جیبش خالی بود. چقدر زیباست این عبارت. مردم دیشب خلیفه‌ای به آسمان رفت که جیبش خالی بود و کسی اینجا را ترک کرد. حالا پادشاهان دنیا که از اون روز تا امروز همه اولین فرش می که چکا کنیم، بیشتر بخوریم، بیشتر از بقیه و قبل از بقیه. دیشب رهبری شما را ترک گفت که جز مبلغ اندکی برای نیاز خانوادهش چیزی از خود نگذاشته است. بعد اونجا دیگه این سخنرانی ادامه داره که اونجا داره وسط سخنرانی عشق و بغض گلوی امام حسن رو گرفت و وسط سخنرانی گریهش گرفت، دیگه نتونست صحبت رو ادامه بده و مردم با صدای بلند گریه کردن. بعد از چند دقیقه که مردم گریه کردن، امام حسن گفت اینک با من بیعت کردید، راه دوباره آغاز شده است. من همان راهی را میگم، در همین آغاز بگویم که من همان راهی را میردم که این مرد رفت. هیچ چیز عوض نخواهد شد. من فرزند رسول خدا هستم و اهل رجس و پلیدی نیستم. وقتی تاریخ داره که بیعت با امام حسن، مردم اونقدر هجوم آوردن که اون کسی که تاریخ رو نوشته راوی میگه که میگه جلسه بیعت با حسن حتی از جلسه بیعت با پدرش هم گرمتر بود. یعنی مردم اینجور هجوم آوردن، ولی 6 ماه بعد حاضر نشدن که دفاع کنن و درگیر بشن با این که به امام حسن معتقد بودن. اونجا نقل شده که وقتی مردم با امام حسن بیعت کردن، ایشون حدود 37 سالش بود و مردم میگفتن چقدر دوست داشتنی است. این عبارت من عیناً از تو روایت نوشتم تاریخ، چقدر او را دوست می‌داریم. یعنی رابطه حاکم با مردم رابطه بر اساس محبت و عشق بود. حاکمیت تحمیل بر مردم، باری به شانه مردم، خاری در حلقوم مردم، تو چشم مردم حکومت دینی نیست. و رابطه مردم با حکومت اسلامی نه خصومت بود، نه رقابت، نه خصومت، رفاقت بود، رابطه قلبی. مردم به حاکم به حکومت ایمان داشتن، چون می‌دونستن اون دنبال منافع خودش نیست، دنبال منافع مردم، برخلاف معاویه که همه رو یا می‌خرید یا حذف می‌کرد. ممکنه اینجا این سوال من جواب بدم، ممکنه بعضی بگن اگه مردم اینقدر امامتن رو دوست داشتن و اینجوری باش بیعت کردن، چرا تنهاش گذاشتن 6 ماه بعد؟ چرا این حکومت سقوط کرد؟ جوابش اینه، مردم هیچ کدوم نگفتن که ما شک کردیم علی راست میگه یا معاویه راست میگه، هیچ کسی اینو نگفت. همه تا آخرین لحظه گفتن که حسن درست میگه، حکومت او پاکه و درسته، ولی ما حال جنگیدن با معاویه رو نداریم. این همه بحث همین بود، شک کسی نکرد، بحث ایدئولوژیک اینجا نبود اینکه چرا مردم تنهاش گذاشتن برای این حکومت، این آدمی که خودشون میگن چقدر دوست داشتنیست تنها گذاشتن، برای که مردم نمیخواستن بهای سعادت رو بپردازن. مردم نگفتن معاویه حق است، گفتن جنگیدن با معاویه سخت است. و امام حسن فرمود اینه که ما را تنها، اینه که حاضر نیستید از منافع خودتون دفاع بکنید. خیلی خوب، اما حسن آمد تو مسجد گفت اینا دارن میان، داره معاویه حمله میکنه، مسلحشون برای جنگیدن. مردم گفتن ما حالشو نداریم. امام فرمود اگر خودتون حاضر نیستید بهای دفاع از خودتون رو بپردازید، کی میتونه از شما دفاع کنه وقتی خودتون حاضر نیستید از خودتون دفاع کنید؟ اونجا داره که از تو جمعیت امام حسن پرسید حاضرید بجنگید؟ جمعیت همطور ولوله افتاده، یه عده گفتن بله، یه عده گفتن بله، یه عده گفتن نه، و یه عده از آخر مجلس، کم کم از او آخر مجلس گفتن که البقیه البقیه، یعنی دیگه بس جنگ، حق با توئه، اینا باطلن، ولی ما دیگه حال جنگیدن نداریم. امام حسن گفت که اینک وظیفه عوض، وظیفه ای ندارم، من نمیتونم شما رو به زور ببرم به جبهه، شما اگه حاضر نیستید خودتون دفاع کنید از خودتون، وظیفه من عوض میشه. و از پله های منبر پایین آمد و بعد گفت اما بدانید که یک یک ما فرزندان پیامبر کشته خواهیم شد به شمشیر یا خیانت. در جنگ و صلح چیزی به ما نخواهد رسید، همه تلاش برای شما بود و برای حفاظت شما. حکومت بعد از 6 ماه سقوط کرد و ریشه حق رو زدن، مردم تماشا کردن، ذلیل شدن، بعد شکست خوردن و به عنوان با اسیر و اسارت افتادن، تحقیر شدن، آزادی هاشون رو از دست دادن. و اونجا داره که از چند ماه بعد از سقوط حکومت امام حسن، مردم هم میامدن پیش امام حسن که آقا ما اشتباه کردیم، اگه میشه دوباره حرکت کنیم، حکومت رو ساقط کنیم. امام فرمود نه دیگه، دیر شد. بعد اونا میرفتن پیش امام حسین میگفتن پیش برادرت میریم حاضر نیست، تو حاضری بیام کنیم ما باید باشیم؟ امام حسین میگفت نه، وقتش گذشت، امروز شرایط دیگریه و وظیفه دیگری، و تا این مرد هست دیگه نمیشه جنگید. یعنی معاویه مستقر شده و حکومت کرد. حتی بعضی شورش کردن داخل پایگاه فرماندهی امام حسن شورش کردن و حتی به خیمه فرماندهی امام حسن حمله کردن. اوضاع کلا به هم ریخت، جنگ روانی، شایعه، ترور، مثال عجیب غریبی بوده که حالا فرصت نیست من بگم. بعد که پیمان صلح بسته میشه، حتی امام حسن مجروح شدن، یعنی ترور شد توی جبهه خودش، ترور شد که ایشون مجروح شد از ناحیه پا، و بعضی از نیروهای خالص انقلابی فداکار با ایشون بودن که ایشون بتونستن از صحنه خارج کنن که اسیر نشه حداقل تو جنگ. حالا به شما بگم یک جنگ 100% باخته رو، 100% باخته از نظر نظامی، امام حسن علیه السلام تبدیل کرد به یک پیروزی و به یک جنگ 100% برده. یعنی وقتی که دو نفر دارن با هم مذاکره میکنن، تو مذاکره بالاخره یعنی معامله، وقتی دو نفر دارن با هم مذاکره میکنن، یه چیزی میدی یه چیزی میگیری، باید یه چیزی داشته باشی که تو بدی طرف اصلا یه چیزی به تو متقابلا بده. امام حسن، بزرگترین شاهکار امام حسن، بزرگترین تاکتیک موفق تاریخ امام حسن این بود که با دست خالی معامله کرد با معاویه و از او امتیاز گرفت. یعنی امام حسن هیچ چی تو دستش نبود برای مذاکره، هیچ چی، ولی یک قراردادی از توی این مذاکره در آورد که من الان بندهشو براتون میخونم چند تاشو. من اصلا تعجبم چرا معاویه رو امضا کرده، واقعا نمیدونم معاویه چرا این قرارداد امضا کرده. این قرارداد همش به نفع امام حسنه. به نظر من بزرگترین کار امام حسن سلام الله علیه این بود که در این شرایطی که همه چیز به هم ریخته بود و از هم پاشیده بود، ایشون یه جبهه فرو پاشیده رو دوباره بازسازی کردن و حفظش کردن و بازسازیش کردن، و در شرایطی که باید تماما امتیاز میدادن، تماما امتیاز گرفتن در مذاکره و قرارداد. حالا معاویه بعد به قراردادش عمل نکرد و بحث دیگه که اتفاقا اونم جزء پروژه امام حسن بود که از قول خود ایشون من براتون میگم. بعد که پیمان صلح امضا شد، بعضی از انقلابیای به اصطلاح استشهادی امام حسن آمدن پیش امام حسن گفتن که ما چرا صلح کردیم، چرا پیمان نامه رو امضا کردیم، میجنگیدیم کشته میشدیم، این ذلت که ما با اینا مذاکره بکنیم و معاویه بیاد مسلط بشه، این چه ذلتی داریم تحمل میکنیم، از شهادت میترسیم؟ امام حسن جواب دادن که برای ما نه جنگ اصالت داره نه صلح اصالت داره، برای ما هدف اصلیمون اصالت داره، حفظ این اسلام و حفظ مردم و رشد جامعه اصالت داره. گاهی با جنگ تمیز میشه به شهادت، اما گاهی شرایطی پیش میاد که حتی با کشته شدن هم اون هدف تمیز نمیشه. یه تعبیر قشنگی دکتر شریعتی داره، مرحوم شریعتی میگه که میگه من امام حسن رو از امام حسین مظلومتر میدونم، برای اینکه امام حسین امکان شهید شدن رو داشت، اما امام حسن حتی امکان شهید شدن رو هم نداشت. نه اینکه نتونه کاری بکنه که کشته بشه، چرا میتونه چه کاری بکنه همطوری کشته، ما کشته شدن ارزش نمیدونیم که، ما کشته شدنی رو ارزش میدونیم که هدف رو تامین کنه. شرایطی بود که امام حسن اگه خودش هم کشته میشد، خانواده‌اش هم به اسارت میرفتن، یارانش هم شهید میشدن، همه بازم هدف تامین نمیشد، اتفاقا به نفع معاویه بود. امام حسن به یکی از این یکی از یاران امام حسن که متاسفانه کاسه داغ‌تر از آش بود، امام حسن علیه السلام فرمودن که تو نمیفهمی که چه اتفاقی داشت میافتاد و چه اتفاقی افتاد. اتفاقی که داشت میافتاد این بود که ریشه اسلام رو میزدن، ریشه همه شما رو میزدن، مردم هم تماشا میکردن، مردم تماشا میکردن و کف میزدن، چون اونم پرچم اسلام برده بالا با شعارهای اسلامی آمده جلو، مردم نمیگفتن که کفر بر اسلام پیروز شد که، مردم تماشا میکردن، ریشه شما رو میزدن، ذلیل و شکست خورده میرفتید بیرون، هم کشته میشدید، ریشه نیروهای اصلی ما رو میزدن، همه رو قتل عام میکردن و نه با عزت، پیام ما هم به کسی نمیرسید. میگفتن اینا برای حکومت میجنگیدن، اینا هم برای حکومت جنگیدن، دو تا گروه سر حکومت با هم جنگیدن، یکی باخت یکی برد. این فرق میکنه با اون چیزی که بعدن تو کربلا اتفاق افتاد، اون معنای دیگری داشت، اون شهادت اینجا معنای دیگری داشت. امام مثلا فرمودن که می آمدن ریشه همه شماها رو می کندن، ریشه اسلام رو می دادن، مردم هم تماشا می کردن، من و تو هم به عنوان اول اسیر می گرفتن، بعد با ذلت و تحقیر ما رو آزاد می کردن به عنوان منت. بعد من چه می خواستم به مردم بگم؟ هیچ تعهد ظاهری هم به ما نمی دادن، هیچ تعهدی هم نمی دادن، زیر هیچ قرارداد هم امضا نمی کردن، چون پیروز جبهه بودن، پیروز که دیگه امضا نمی ده به شکست خورده، و شما هم یک شبه قتل عام میکردن. پیمان نامه صلح چیه؟ اگه کسی این پیمان نامه رو بخونه نفهمه چه اتفاقی افتاده، فکر میکنه که امام حسن جنگو برده و این پیمان نامه رو امضا کردن. واقعا من وقت خودم اینو برای اولین بار دیدم خیلی تعجب کردم که امام حسن علیه السلام با دست خالی چه تاکتیکی چه کار کرده که این امضا گرفته از معاویه. تو این قضیه تعهداتی که معاویه داده من بعدش بگم، یک اینا رو امام حسن تحمیل کرد بر معاویه، گفت اینا رو امضا کن صلح، چون ما که برای حکومت برای قدرت نمیجنگیم، قدرت برای ما اصالت نداره. این که میگن آقا دین از سیاست جداست یا جدا نیست، دین از سیاست حتما جداست، اگر منظور از سیاست سلطه طلبی و قدرت طلبی و این که ما میخواییم ارباب مردم و مردم نوکر ما باشن، نه که دین از این سیاست جداست، اصلا دین ضد این سیاسته، اما دین از سیاست جدا نیست به این معنی که ما وظیفه سیاسی اجتماعی داریم برای دفاع از حقیقت و عدالت، برای دفاع از مردم، برای مبارزه با ظلم. به این معنا امام حسن در این شرایطی بود که گفت اگر من میچسبیدم به قدرت و میجنگیدم با اینا، تلقی جامعه امروز و تلقی تاریخ تا ابد این بود که حسن برای که حکومت و برای قدرت و حکومتش، برای دنیای خودش جنگید و همه رو به کشتن داد و جنگ چیز رو انداخت. کسی نمیگفت من برای حقیقت و عدالت. این مردم هنوز وقتی من بهشون میگم هنوز به جا نمیارن من دارم چی میگم. امام حسن نشان داد که برای ما قدرت و حکومت اصالت نداره، برای ما سلطه بر مردم هدف نیست. اگر تضاهم پیدا شد، استکاک پیش آمد بین هدف اصلی که نجات مردم و رشد مردمه و حفظ قدرت، ما اولین انتخاب میکنیم، همونطور که اگر بین زندگیمون با این ارزش‌های اسلامی الهی، ارزش‌های انسانی تضاهم پیش بیاد، ما ارزش‌ها رو انتخاب میکنیم نه زندگیمونو. این تعهدات امام حسن از معاویه گرفتن، معاویه زیر این کاغذ رو امضا کرد. یک، تعهد میکنم طبق قرآن و سنت و به روش قبلی ها، یعنی به روش علی و ابوبکر و عمر و عثمان، به روش قبلی ها حکومت کنم. اصلا این تعهد ضد سیستم فکری معاویه بود. معاویه داشت سلطنت درست میکرد به اسم اسلام، شاهنشاهی به اسم مذهب، کاخ نشینی به اسم مذهب. امام حسن ازش تعهد گرفت، گفت شرط اول باید حکومت به روش اسلامی باشه نه سلطنتی. تعهد میکنم طبق قرآن و سنت و به روش قبلی ها عمل کنم. دو، این خیلی جالبه، تعهد میکنم که کل حاکمیت و قدرت در شام و عراق و عربستان و همه جا، حتی در شام که یعنی در سوریه، لبنان، فلسطین و شمال مصر و شرق مدیترانه که اصلا از قبل دست خود معاویه بود، تعهد میکنم که حکومت در اینها موقتا در دست ماست، یعنی فقط دست منه، و پس از من کل حکومت در اختیار حسن و سپس حسین خواهد بود. اینو دقت کنید، و حق نخواهم داشت که کسی را، یعنی از جمله فرزندم یزید و اینها را، به جانشینی و وراثت خودم در حکومت تعیین کنم. این ماده دوم پیمان نامه، یعنی همون کاری که بعدن خلافش رو عمل کرد. ماده سه، در هیچ منبر و رسانه حکومتی حق اهانت به علی، حق اهانت به علی و آل پیامبر و توهین به علوی ها، انقلابی ها، شیعیان، در هیچ نقطه از سرزمین اسلامی نخواهد بود و در همه سرزمین های اسلامی باید از علی و آل علی و فاطمه به احترام یاد شود. درسته؟ این هم شرط سوم تعهد. این معنیش اینه که تو حق نداری بعد اینکه قدرت دستت گرفتی جرسازی سنگین تبلیغاتی و جنگ روانی علیه ما را بندازی و همه چی رو دوباره سیاه و سفید و سیاه رو مخلوط کنی. بند چهار، چون میدونه قدرت که دستش بیفته فردا شروع میکنه به قلقم و قتل عام و بیگیر و ببند و شکنجه و کشدار نیروهای علوی. تعهد چهارم معاویه، امنیت کامل و توأم با احترام را برای همه مردم به ویژه شیعیان علی و حسن تضمین میکنم که آنان مورد تهدید و اهانت نخواهند بود. بند پنجم، ایش خیلی جالبه، امام حسن ازش تعهد میگیره که باید طبق اسلام حکومت کنی نه سلطنت و دیکتاتوری و فساد. در این حال میگه که من تو رو به رسمیت نمیشناسم. این خیلی جالبه، تعهد میکنم که خود را امیرالمؤمنین نخواهم نامید، یعنی من حکومت دینی نیستم، و حسن و حسین مجبور نیستند در کار حکومت با من همکاری کنند. یعنی چی؟ یکی، یعنی تعهد میکنم قبول دارم که من حکومت دینی هستم نیستم، من مشروعیت دینی ندارم. تعهد باید بگی که تو امیرالمؤمنین نیستی، یه حکومت تو حکومت اسلامی نیست، و فردا ما رو داخل نکنی که مشروعیت تو رو ما امضا کنیم، ما دیگه نیستیم، ما کناریم. بند شیشش دیگه اون میخ آخره به تابوت دستگاه معاویه، تعهد میکنم سالی 2,000,000 درهم در اختیار علوی ها و انقلابیون بگذارم و سالی 1,000,000 درهم به بازماندگان شهداء جمل و صفین بدهم. شهداء جمل و صفین همونن که با معاویه جنگیدن. تعهد میکنم سالی 1,000,000 درهم به خانواده شهداء و جانبازان جنگ صفین و جمل، یعنی کسایی که با خود من جنگیدن، بدم. یعنی خانواده شهداتون رو تأمین میکنم، بودجه شماها رو میدم، امیرالمومنین هم نیستم، فقط هم خودم هم بعد حکومت دوباره مال شما. چی اصلا قرار بوده؟ چه امتیاز دیگه قرار بوده؟ این صلح امام حسن که همه جا آقا صلح امام حسن، ذره نه سازش، نه تسلیم، نه ترس، نه عقب نشینی، نه امتیاز دادن، نه به مشروعیت شناختن او، هیچی توش نیست. افشاگری کامل، حفظ قدرت باقی مانده برای آینده. امام حسن باقی مانده نیروهای اصیل اسلامی و انقلابی رو حفظ کرد از زیر تیغ اینا و اینا رو دوباره جمع کرد، بازسازی کرد و هسته اصلی فکر اصیل اسلامی رو حفظ کرد. خیلی ممنون و متشکرم. ببخشید وقت شریف شما رو گرفتم.